نیمه شب به وقت ایران 21:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر می شنوید. گرمترین درودهای ما را در نخستین ثانیه های روز یک شنبه 11 خرداد ماه سال 1393 بپذیرید. جان خاکسات هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، با خبر، گزارش و گفتگوهایی که همکارانم آماده کردن و امیر مصدق کاتوزیان دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه فرصت مناسبی برای شما به وجود آورده باشه که اوقات دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و باز هم امیدواریم همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند که تهیه و تنظیم خبرها رو تا این لحظه بر عهده داشته. جمشید جان شب خوش و مثل همیشه به استودیو خبر خوش آمدید.
شب شما خوش و سلام مجدد به شنوندگان عزیز رادیو فردا. اپوزیسیون شیعه بحرین روز شنبه اعلام کرد که انتخابات پارلمانی و محلی آن کشور در آبان ماه را تحریم خواهد کرد. ائتلافی متشکل از 4 حزب و سازمان شیعه بحرین با برگزاری کنفرانسی خبری اعلام کرد تا زمانی که توافق سیاسی روشن و شفافی که بیانگر خاص و اراده مردم بحرین است به دست نیاید در انتخابات شرکت نخواهد کرد. حزب الوفاق که بزرگترین حزب اپوزیسیون بحرین است حدود 3 سال پیش 18 نماینده خود را از پارلمان خارج کرد. در آن زمان دلیل این اقدام سرکوب حرکت‌های اعتراضی شیعیان آن کشور که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند اعلام شد. در شهر حلب سوریه بر اثر انفجار مواد منفجره‌ای که در زیر پایگاه ارتش جاسازی شده بود دست کم 40 سرباز کشته شدند. جبهه اسلامی که ائتلافی از مخالفان مسلح بشار اسد است مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است تعداد سربازان کشته شده را دست کم 20 نفر اعلام کرده و گفته است پس از این انفجار زد و خورد شدیدی میان نیروهای دولتی و مخالفان در گرفته است. خبرگزاری رویترز به نقل یک گروه امدادگر پزشکی در شهر حلب گزارش داده که در 3 روز گذشته دست کم 130 غیر نظامی بر اثر حملات نیروهای دولتی کشته شدند. روز شنبه در سالگرد حرکت‌های اعتراضی پارک گزی استانبول، پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در شهرهای آنکارا، استانبول و آدانا از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. از صبح روز شنبه نیروهای پلیس محوطه میدان تقسیم در استانبول را محاصره کرده‌اند و تلاش می‌کنند از ورود تظاهرکنندگان به این میدان تاریخی جلوگیری کنند. تاکنون 10 نفر از معترضین دستگیر شده‌اند. در استانبول حمل و نقل عمومی در برخی از نقاط شهر متوقف شده و هزاران پلیس برای جلوگیری از برگزاری تظاهرات ضد دولتی در خیابان‌ها و میدان‌های اصلی شهر مستقل شده‌اند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تنها سرباز اسیر آمریکایی در افغانستان آزاد شده است. در مقابل آمریکا 5 تن از هواداران طالبان را که در زندان گوانتانامو کوبا نگهداری می‌شدند به دولت قطر تحویل می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مذاکرات غیر مستقیم بین آمریکا و طالبان با میانجیگری قطر چند ماه ادامه داشت. رئیس مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت از مصرف سرانه حدود 40 میلیارد نخ سیگار در ایران خبر داده است. کاظم ندافی که به گزارش خبرگزاری مهر در مراسم جهانی روز بدون دخانیات صحبت می‌کرد، برای کاهش مصرف دخانیات خواستار افزایش 50% قیمت سیگار شد. و همچنین با اشاره به آماری که در آن ادعا شده سالانه 60 میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می شود گفت عده‌ای به این بهانه می خواهند کمبودها را با واردات جبران کنند. آقای ندافی همچنین نسبت به مصرف قلیان در ایران هشدار داد و گفت در سال 90 3.5% جمعیت قلیان مصرف می کردند. و سایت رسمی فدراسیون فوتبال خبر داده است که اسامی بازیکنان تیم ملی ایران برای شرکت در جام جهانی برزیل ظهر یکشنبه اعلام می شود. در بیانیه کوتاهی که در این سایت منتشر شده، اسامی که از طرف رسانه‌های داخلی منتشر شده تنها گمان زنی این رسانه‌ها خوانده شده است. به نوشته سایت فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم ملی فوتبال تاکنون اسامی 23 بازیکن نهایی برای اعزام به جام جهانی را اعلام نکرده است.
سپاسگزارم جمشید زند تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رساند. و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه مطالبی خواهید شنید؟ همکارم فریدون زرنگار گزارشی تهیه کرده است درباره سفر هیئت اقتصادی امارات به ایران، آن هم پس از گذشت 8 سال از آخرین سفر آنها. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز گفت دیروز شنبه گفت کسانی که مدام قصه دین و آخرت مردم را می‌خورند بیکار و دچار توهم هستند. همکارم بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون جوامع بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در پاریس در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان از اعدام قریب الوقوع غلامرضا خسروی فعال سیاسی زندانی خبر داد. نشریه ایران فردا از مهمترین نشریات ملی مذهبی با ترکیبی متفاوت روی پیشخوان روزنامه فروشی ها رفت. همکارم مرتاد قاسمفر با رضا علیجانی سردبیر پیشین این نشریه گفتگو کرده است. در نیمه دوم مجله نیمه شب تکرار برنامه دیدگاه ها را خواهید شنید. سپاسگزاریم رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. روز شنبه بزرگترین هیئت اقتصادی امارات پس از 8 سال وارد تهران می شود. طبق آخرین گزارش ها این هیئت قرار است که روز یک شنبه به تهران برسد. همکارم فریدون زرنگار جزئیات بیشتری رو در اختیارمون قرار میده.
یک هیئت اقتصادی اماراتی در راه سفر به تهران است. کارشناسان اهمیت سفر این هیئت اقتصادی را در راستای تغییر نگاه نسبت به ایران در منطقه پس از توافق ژنو و حل چالش‌های بانکی بین دو کشور می‌دانند و بر این باورند که از زمان آغاز کار دولت حسن روحانی رفت و آمدهای دیپلماتیک میان تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای بهبود روابط با ایران زیادتر شده است. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران به نوشته دنیای اقتصاد میگوید توافق‌های هسته‌ای ایران در ژنو شرایط جدیدی در اقتصاد دو کشور به وجود آورده که نشان از فعال شدن مناسبات دارد. پیش درآمد سفر هیئت اماراتی حضور سلطان قابوس پادشاه عمان در مراسم تحلیف حسن روحانی، سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به امارات در آذر ماه و سپس سفر حسن روحانی به مسقط در اسفند ماه بود که نشان از گرمتر شدن مناسبات دو طرف دارد. به نوشته دنیای اقتصاد تهران دو پیام جدی به منطقه ارسال کرده است که اولیش توسعه روابط در منطقه به ضرر هیچ کس نیست و دومیش ارسال پیام دوستی و همکاری در منطقه است. هیئت اماراتی که در راه ایران است حدود 50 نفر را در بر می گیرد که 7 نفر از آنها شامل رؤسای اتاقهای بازرگانی و مسئولان عالی رتبه اماراتی هستند. همراهان هیئت اماراتی رؤسای شرکت‌هایی در زمینه محصولات مواد غذایی، نفتی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و برخی از تجار و رایزنان در حوزه خودرو هستند که بیشتر با نگاه سرمایه‌گذاری به ایران می‌آیند. فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس درباره اهمیت سفر هیئت اقتصادی امارات به ایران و انتظارات این هیئت می‌گوید
طی دوران بعد از انقلاب که جمهوری اسلامی به دلیل جنگ 8 ساله و بعد تنش‌های روزافزون در روابط با قدرت‌های غربی گرفتار انزوا بود، امارات به مهمترین پل ارتباطی ایران با بخش مهمی از دنیا بدل شد. شمار زیادی از ایرانی‌ها در دبی شرکت زدند، شمار بیشتری از آنها در این شیخ نشین ملک خریدند. البته طی 2-3 سال اخیر به دلیل تحریم‌های بین‌المللی حجم مبادلات دو کشور به مقدار قابل ملاحظه‌ای کم شد. در سال 1390 حجم داد و ستد دو کشور رسید به 24 میلیارد دلار. در سال 1392 این داد و ستد عمدتاً زیر تأثیر تحریم بیش از 9 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. نهادهای اقتصادی امارات ارتباط تنگاتنگی دارند با اقتصادهای آمریکا و اروپا و به همین دلیل می‌ترسند با ایرانی مبادله بکنند که زیر تحریم کشورهای خارجی است. از طرف دیگه اگر ایران با غربی‌ها این همه گرفتاری نداشته باشه، مجبور نیست برای داد و ستد با اونها از کانال امارات رد بشه. به بیان دیگر با رفع نهایی تحریم ها حاشیه مانور ایران در مذاکرات اقتصادی با امارات مسلما بیشتر میشه. اماراتی ها به ایران میان تا از قافله عقب نمونن.
به نوشته دنیای اقتصاد، امیدواری ایرانیان هم این است که در پی سفر هیئت اماراتی به تهران گشایشی در نقل و انتقالات بانکی تجار ایرانی پیش آید و معاملات دو کشور به صورت اسناد اعتباری از سر گرفته شود. نگاهی به آمار تراز بازرگانی ایران و امارات نشان می‌دهد که موازنه تجاری ایران با امارات در سال‌های گذشته منفی بوده است و ایران بیشتر وارد کننده از امارات بوده است تا صادر کننده به این کشور. در این میان اعلام شد که شیخ سبا الاحمد الجابر السبا امیر کویت روز یکشنبه برای سفری 2 روزه وارد تهران می شود. پیشا پیش این سفر محمد جواد ظریف روز پنجشنبه در حاشیه 17 اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در الجزیره در دیدار با شیخ صباح الخالد السبا وزیر خارجه کویت سفر امیر این کشور به ایران را سبب تقویت روابط دو کشور خوانده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت کسانی که مدام قصه دین و آخرت مردم رو می خورند بیکار و دچار توهم هستند. همکارم بهروز کارونی گزارش می داد.
به گزارش خبرگزاری ها حسن روحانی که در جمع کارکنان سازمان حفاظت از محیط زیست سخن می گفت افزود دولت دینی خوب است، اما در مورد دین دولتی باید بحث کرد. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر آن که نباید دین را به دست دولت داد اضافه کرد دین در دست کارشناسان، علما، صاحب نظران و دلسوزان است و آنها باید دین را تبلیغ بکنند، دولت هم باید حمایت بکند. حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی مقیم آلمان با درست توصیف کردن سخنان آقای روحانی عقیده دارد
دین امری نیست که در محدوده فقط به صرف حکومت، دولت، قدرت سیاسی یا در یک محدوده بگنجه. دین طبق اهدافی که داره، برنامه‌هایی که داره، هر دینی باشه، چه اسلام، چه مسیحیت، چه هر دینی دیگری، یه امر فراسیاسی، فرا اقتصادی و فراتر از همه این تعیناته و البته یه سری احکام اجرایی، احکام شرعی، احکام شریعت هم داره، امور عبادی مثل نماز و روزه و حج و شعائر و امثال اینها را هم مردم باید انجام بدن با اراده و اختیار انجام بدن. بنابراین دین اساساً دولتی شدنی نیست، یعنی در چارچوب وظایف و اختیارات دولت نمی گنجه. اما در این حال، حالا اگر حکومت دینی قابل تصور باشه، تنها چیزی که میتواند مفید باشد این است که دولت هم به امور دینی یا به نهادهای دینی یا به فرهنگ دینی تو جامعه کمک کند، نه اینکه عامل اون باشد، مباشر اون باشد، متصدی امور دینی باشه.
رئیس جمهوری ایران پیش از این در ارتباط با مقوله‌های فرهنگی و دینی گفته بود که نمی‌شود مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد و نباید در زندگی روزمره مردم این همه دخالت کرد. سخنان حسن روحانی واکنش شدید آیت الله احمد علم الهدا و آیت الله احمد خاتمی امامان جمعه مشهد و تهران را به دنبال داشت. آنها در خطبه‌های نماز جمعه خود بر لزوم استفاده از قوای قهری در مسائل دینی و فرهنگی تأکید کردند. آیت الله علم الهدا گفت شلاق که سهل است، با همه قدرت مقابل کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد. آیت الله خاتمی نیز گفت رسالت حکومت دینی این است که جاده بهشت را برای مردم هموار کند و نباید سخنان آقای روحانی را اینطور معنا کنیم که مردم را آزاد بگذاریم هر کاری خواستند بکنند و امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشیم. نظر آقای یوسفی اشکوری را در این مورد می‌پرسم. او اشاره می‌کند که دیدگاه‌های ابراز شده توسط جناح مقابل رئیس جمهوری ایران دو علت دارد.
یکیش دیدگاه سنتی مذهبیشونه که طبیعی می نماید و چی بسا خالصانه و صادقانه باشه، ولی به نظر من علت اصلی و اساسی این تقابل، تقابل سیاسیه. به این معنا که این جناح اقتدارگرایی که سالهاست که بر اریکه قدرت در جمهوری اسلامی تکیه زده و این خانش سنتی و بنیادگرایانه از اسلام داره، میخواهد که قدرت سیاسی خودش رو به هر قیمتی حفظ بکنه و هر نوع دیگراندیشی رو جرم میدونه، خلاف میدونه، باش مقابله میکنه، ولو این دیگراندیشی به وسیله علما و مراجع دینی دیگر هم باشه، نه از ناحیه سکولارها یا غیر مذهبی ها. حتی تفاسیر به اصطلاح متفاوت و دیگراندیشانه و یه تعدد نوگرایانه رو در میان خود علما و دینداران و روشنفکران مسلمان و امثال اینا هم بر نمیتابه، همونجور که ببینیم 35 سال با این تفکر مخالفت کردن. ولی به نظر من علت اصلی و اساسی این تقابل، تقابل سیاسیه.
در کنار سخنان امامان جمعه تهران و مشهد میتوان به دیدگاه های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این مورد نیز اشاره داشت. به نوشته سایت رهبر جمهوری اسلامی، او روز 23 اردیبهشت سال جاری با اشاره به برخی مطالب که وظیفه حکومت اسلامی برای رساندن مردم به بهشت را زیر سوال میبرند گفت وظیفه اصلی حاکم اسلامی رساندن مردم به سعادت واقعی است. در این حال حسن روحانی روز جمعه با تشریح دیدگاه های خود در رابطه با نقش دولت در امور دینی گفت بعضی از مردم واقعا بیکارند، شغل ندارند، دچار توهمات میشوند، مدام قصه دین و آخرت مردم را میخورند، در حالی که نمیدانند دین چیست و نه آخرت. او در این زمینه به بحث های اشاره کرد که در چند دهه گذشته بر سر تغییر ساعت رسمی کشور و نصب دوش آب در خزانه ها در گرفته بود و افزود که عده‌ای در شهر قم میگفتند با این اقدامات نصف دین از بین میرود. در همین حال حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی روز شنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت سخنان آیت الله احمد خاتمی بیان عمومی دلواپسی های بخشی از جامعه متدین است. به نوشته آقای آشنا، دیدگاه حسن روحانی درباره اهداف و وظایف فرهنگی دولت با بسیاری از عالمان و سیاستگزاران کشور همسوست، اما او در عین حال آثار خواسته و ناخواسته اقدامات اجرایی و قضایی در مسائل فرهنگی را یادآوری می‌کند. مشاور رئیس جمهوری ایران با اشاره به مواردی مانند فیلترینگ، پارازیت و گشت ارشاد گفت که انتقادهای آقای روحانی از این موارد به این خاطر است که او به دنبال راه‌های مؤثرتر، معقولتر و مقبولتر برای دفاع از هویت و حیثیت و کرامت مردم و به خصوص نسل جوان است.
بهروز کارونی در اینجا به صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم. نظر شما چیست؟
به این آقای عدم الهدا بگین مگه کلید بهش دست شماست که مردم رو بخواییم ببرین تو بهش یا تو جهنم؟ اول از این خودتون تو بهش را میدن که بقیه رو بخواییم ببرین تو بهش.
حسن روحانی و عدم الهدا در نماز جمعه مشهد در رابطه با مسئله بهشت جهنم دارن با هم دیگه می جنگن. آقا من اصلا نمیخوام برم بهشت، تو همین جهنمی که بس درست کردیم میخوام زندگی کنم. در ضمن بهشت من کاخ آقای سید علی خامنه ای هست که در زیر بالشش بالای 100 میلیارد دلاره. من میخوام برم تو اون بهشت زندگی کنم.
من میخواستم به این آقایون آخوندا بگم اگر بهشتی وجود داشت شما به کسی وعده وعید نمیدادیم، برای کسی جا نمیذاشتیم. بعدش هم این بهشتی که شما به مردم به فرما میزنی همون بهتره که خودتون و اون خانمای خوشگلتون تشریف ببرن. ما نمیخوام، ما میخوام بریم جهنم.
2-0-42-02-21-12-21-12 شماره یه تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. در انتظار پیام ها و اظهار نظرهای شما هم هستیم. رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا گزارش‌ها درباره اعدام احتمالی اما به گفته او قریب الوقوع غلامرضا خسروی فعال سیاسی زندانی را تایید کرد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگو با عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر در پاریس از تازه ترین اطلاعات درباره وضعیت غلامرضا خسروی پرسیده است.
ببینید امروز صبح از طرف خانواده‌اش به ما اعلام شد که محل اون رو از زندانش بردند و میدونید معمولاً برای کسی که محکوم به اعدام شده باشه متاسفانه این انتقال زندان یک معنای دیگری غیر از اینکه اونی میبرن برای اینکه شاید فردا یا پس فردا اعدام بشه. ولی بعد خبر دیگری رسید از ایران از طرف یکی از فعالان حقوق بشر و یکی از دوستان نزدیک من، اسمش نمیتونم بگم، مبنی بر این که امروز بعد از ظهر خانواده‌اش رو هم بردن و باش ملاقات کردند و مشخص شده که به احتمال زیاد فردا اعدام خواهد شد. یعنی از دو طریق خبر به دست ما رسیده و از هر جهت خبری است موثق. امیدواریم که منظور دیگه ای از انتقال زندان باشه تا اینکه بخوان اعدامش کنن، ولی اون چیزی که مشخصه با توجه به هم تغییری برای زندانش و هم احضار خانواده‌اش و ملاقات با خانواده‌اش به احتمال زیاد متاسفانه آقای خسروی در معرض اعدام.
جزئیات پرونده غلام رضا خسروی چیه؟ چون که در گزارش‌ها آمده که در دادگاه اولش به 3 سال حبس تعلیقی و 3 سال حبس تعزیری محکوم شده، ولیکن بعدن این حکم تبدیل به اعدام شده.
بله، تا اونجایی هم که ما میدونیم که یک حکم 6 ساله داشته، همونجوری که گفتید 3 سال تعلیقی و 3 سال تعزیری، ولی بعد چه فعل و انفعالاتی صورت گرفته که در محل تجدید نظر رو محکوم به اعدام شده، با توجه به اینکه میدونید محاکمه ها علنی نیست و وکیلش هم به اون صورت متاسفانه در جریان پرونده نبوده، فقط در روز محاکمه حاضر بوده و بنابراین معلوم نیستش که به چه جهت حکم 6 سال زندان، اون هم با 3 سال حبس تعلیقی، در محل تجدید نظر به اعدام تبدیل شده و بعد هم متاسفانه در دیوان عالی کشور تایید شده. ولی خب مدت ها بود که از این تایید حکم میگذشت و همین برای خانواده‌اش و اطرافیانش این امید وجود آورده بود که شاید به خاطر این تفاوت حکم در 2 مرحله مسئولان قوه قضاییه به نتیجه رسیدن که حکم درست نبوده. ولی متاسفانه با تحولات 24 ساعت اخیر به خصوص ملاقات امروز با خانواده‌اش، متاسفانه به احتمال زیاد آقای خسروی شاید همین امشب یا فردا اعدام خواهد شد.
آقای لایجه، اتهام غلام رضا خسروی چی بوده؟ چون اسم مجاهدین خلق و همکاری با این تشکل در گزارش ها آمده.
این شخص رو در 6 سال پیش دستگیر کردن، متهمش کرده بودن که به رادیوی وابسته مجاهدین کمک مالی کرده، اون هم منکر قضیه شده، هیچ گونه دلیلی هم وجود نداشته. به خاطر همین هم همونجوری که خدمتتون گفتم در مرحله نخست محکوم به 3 سال حبس میشه، ولی بعدن در مرحله تجدید نظر رو همین موضوع در حال متاسفانه دادگاه بیشتر تکیه میکنه و بدون اینکه هیچ دلیلی وجود داشته باشه به همین عنوان رو محکوم به اعدام کردن. ولی همچی که عرض کردم 6 سال از زمان دستگیریش میگذره و پس از 6 سال الان متاسفانه در معرض اعدام است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
نشریه ایران فردا از مهمترین نشریات جریان ملی مذهبی ایران با مدیر مسئولی عزت الله صحابی که در جریان توقیف‌های مشهور به توقیف‌های فلهی مطبوعات ایران در 14 سال پیش تعطیل شده بود، اکنون با ترکیبی متفاوت اولین شمارش را به سردبیری بدر السادات مفیدی روی پیشخوان روزنامه فروشی‌ها قرار داد. مهرداد قاسمفر در گفتگوی با سردبیر پیشین این نشریه رضا علیجانی که اکنون در پاریس مقیم است از اون میپرسد ماجرای انتشار دوباره این نشریه چیست. رضا علیجانی:
توقیف فلهی مطبوعات که تعداد زیادی روزنامه و نشریه، یعنی هفتنامه و ماهنامه، با هم توقیف شدند، این خب هیچ مبنای قانونی نداشت و اکثر این نشریات بعد از اون حالا به عنوان توقیف موقت توقیف شده بودند، بعد از اون محاکمه نشدند. اما در این حال اینا همش به لحاظ حقوقی دیگه مشمول مرور زمان شده، یعنی تمامی این نشریات الان به لحاظ قانونی میتونن منتشر بشن. خب مهندس صحابی انگیزه داشت که نشریه رو در بیاره، اما در این حال به عمر مهندس صحابی متاسفانه قد نداد، یعنی این مطلب مال 4-5 سال پیش هست. حالا این امکان فراهم شده که شاید تحمل بشه مجله با یک تیم جدید به سر روزنامه‌نگاری، چون بخش زیادی از دستاندرکاران مجله، حالا چون برخی مثل شهید صاحب صادر، مرحوم مهندس میرزاده، اینها دیگه در بین ما نیستن. برخی دوستان در زندان هستن، آقای مدنی دبیر سرویس اجتماعی بود، آقای زیدآبادی دبیر سرویس خارجی بودند، برخی هم تحت احکام سنگین دادگاه انقلاب هستند.
دوره اول نشر ایران فردا دوره بود که به طور مشخص با حضور آقای صحابی و همینطور حضور خود شما به عنوان سردبیر به نوعی به نظر می اومد بیشتر تمایل داره که دیدگاه های گروه های ملی مذهبی رو ارائه بده. در حال حاضر اما ترکیب شورای سردبیری و همینطور کسانی که در اون مطالبشون منتشر شده بیشتر نزدیک هستن به جریان اصلاح طلب. آیا این به معنای تغییر ایران فردا از هر نظر در شرایط تازه است یا اینکه این دو دیدگاه از نظر سیاسی به همدیگه نزدیک شده؟
ببینید، این رو نمیشه الان یه خط مشی تلقی کرد. باید گذاشت چند شماره مجله در بیاد. در همین شماره هم دوستانی مثل آقای دکتر پیمان مقاله دارن و همینطور خانم صابر برای بخش ویژه‌ای در اتاق مرحوم مهندس صحابی، حاله صحابی، اینها مطرح شده. اما اینکه چقدر دوستان ما امکان دارن شرایط تحملشون میکنه، این رو باید در آینده دید. به هر حال این صداها صدای بخش محذوف جامعه است و دوستان ما هم با وجود اینکه خودشون هم جز این بخش هستن، خب برای به دیگر طیفا هم اگر تریبونی داشته باشن تریبون خواهند داد. متاسفانه در همین یکی دو روز ما میبینیم جستجوی شدید علیه مجله‌ای که برخی مطالب شاید آرومتر و محتاطانه تر از برخی مقالات دیگری باشه و مطالب دیگری که در دیگر نشریات منتشر میشه و روزنامه ها، میبینیم چقدر جستجوی میکنن و این نشونگر این هست که به هر حال جریان مقابل نمیخواد هیچ صدایی رو تحمل بکنه.
خب با وجود توضیحات شما، اما به هر حال ترکیب کسانی که الان در شماره جدید شماره یک بودن با ترکیب کسانی که در گذشته در این نشریه بودن تفاوت کرده. درسته که بعضیا الان در زندانن از اون عده گذشته یا در خارج از کشور به سر میبرن مثل خود شما، ولی چطور هست که تعداد کسانی که نزدیک به تفکر ملی مذهبی هستن یا با این نام شناخته میشن کمتر دیده میشه در این جمع تازه‌ای که دارن کار میکنن به جز عده معدودی؟
بله، ببینید، افراد خوب شناخته شده جریان، من اسامیشون رو بردم، با آقای اسکیوری فرزند خارج از کشور هستن و برخی دوستان دیگه که عضو شورای سردبیری ما بودن، آقای دکتر رئیسی و دیگران، خب احکام سنگینی دارن. برخی دوستان هم به هر حال در شورای سیاست‌گذاری نشریه و استیز نقش آفرینی بکنن، اما به نظر میرسه که تضمین امنیت مجله و اینکه بتونه استمرار داشته باشه با این نوع صورتبندی و تیم بندی روزنامه‌نگاران بیشتر تضمین بشه. هرچند ما امیدواریم که به هر حال دوستان ملی مذهبی که روزنامه‌نگار و دست به قلم هم توشون بسیار زیاد هست، اونها هم این فرصت رو داشته باشن و این شرایط براشون فراهم بشه که اونها هم بتونن حرفاشون رو بزنن.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در اینجا به سراغ همکارم مهدی رستم‌پور میریم که به استقبال ستارگان جام بیستم فوتبال، یعنی همون جام ملت‌های فوتبال رفته، با هم میشنویم.
ستارگان جام بیستم، کاراگونیس، یونان. در 37 سالگی از با تجربه ترین بازیکنان حال حاضر در جام جهانی 2014 است. گیورگوس کاراگونیس رکورددار بازی ملی در یونان. دو سال قبل به عنوان بازیکن آزاد از پاناتینایکوس به فولان پیوست که آن موقع مارتین یول هدایت این تیم را بر عهده داشت. هم بازی اشکان دژاگه 15مین سال عضویت در تیم ملی را سپری می‌کند. طی این مدت 132 بازی ملی انجام داده. اوج درخشش او که باعث شد هواداران فوتبال در سرتاسر جهان با نامش آشنا شوند سال 2004 بود و جام ملت‌های اروپا که آنها ناباورانه قهرمان شدند. او گل افتتاحیه رقابت‌ها را وارد دروازه پرتغال کرد. آنها تیم لوئیس فیلیپ اسکولاری را بردند، نتیجه‌ای که همگان به حساب شگفتی‌های رایج بازی‌های افتتاحیه گذاشتند. اما در بازی دوم نیز اسپانیای ایناکی سایز را 1-1 متوقف کردند. یونانی های شگفتی ساز با سرمربیگری اوتوری هاگل فرانسه را با زیدان و بقیه بزرگانش در 1/4 نهایی کنار زدند. در بازی 120 دقیقه نیمه نهایی بر جمهوری چک غلبه کردند و در فینال مثل بازی اول مجدداً پرتغال را بردند تا کاراگونیس جام را بالای سر ببرد. بزرگترین افتخار در تاریخ فوتبال یونان و بزرگترین شگفتی در هزاره جدید فوتبال اروپا. او که تجربه بازی در اینتر میلان و بنفیکا را دارد، بیش از هر باشگاه دیگری برای پاناتینایکوس توپ زده. کاراگونیس در مقدماتی جام جهانی 2002 هم بازی کرده و به فنلاند گل زده. در مقدماتی جام جهانی 2006 دروازه آلبانی را باز کرده. در جام جهانی 2010 هم کاپیتان کشورش بوده. آنجا 2-0 به کره جنوبی و با همین نتیجه به آرژانتین باختند که در هر دو بازی فقط یک نیمه در زمین بود. اما وقتی 2-1 نیجریه را مغلوب کردند 90 دقیقه توپ زد. تنها پیروزی یونان در ادوار جام‌های جهانی و به عبارتی دیگر تنها مسابقه از 6 دیداری که یونان در جام‌های جهانی برگزار کرده و نباخته. در مقدماتی جام جهانی 2014 با بوسنی و هرزگوین رقیب ایران هم گروه بودند و پس از این تیم در رده دوم قرار گرفتند. در مرحله حذفی پس از دو بازی رفت و برگشت از صد رومانی گذشتند تا پس از جام‌های جهانی 1994 و 2010 برای سومین بار حضور در معتبرترین تورنمنت فوتبال دنیا را تجربه کنند. یکی از پیرترین تیم‌های جام بیستم با سرمربیگری فرناندو سانتوس که همراه با کارلوس کیروش و پائولو بنتو سه سرمربی پرتغالی حاضر در جام جهانی خواهند بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. حتی 30 دقیقه از روز یک شنبه گذشته. در اینجا پیش از اون که تکرار برنامه هفتگی دیدگاه ها رو بشنویم، همکارم جمشید زند در استودیوس تا بار دیگر ما رو در جریان خلاصه مهمترین خبرها قرار بده. جمشید جان به استودیو خوش آمدید.
با تشکر از شما و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. در شهر حلب سوریه بر اثر انفجار مواد منفجری که در زیر پایگاه ارتش جاسازی شده بود دست کم 40 سرباز کشته شدند. جبهه اسلامی که ائتلافی از مخالفان مسلح بشار اسد است مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. دیدبان حقوق بشر سوریه هم که در لندن مستقر است تعداد سربازان کشته شده را دست کم 20 نفر اعلام کرده و گفته است پس از این انفجار زد و خورد شدیدی میان نیروهای دولتی و مخالفان در گرفته است. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ایران توانسته نوعی موشک بالستیک تولید کند که قادر به حمله به اهداف متحرک و نقطه زن است. حسین سلامی که روز شنبه در مراسمی به نام سپاه در گذر انقلاب صحبت میکرد ابراز نظر کرد که این نوع از موشک بالستیک را ممکن است تنها روس‌ها داشته باشند و آمریکایی‌ها چنین موشکی ندارند. به گزارش خبرگزاری فارس او همچنین قدرت نیروی زمینی سپاه را در رده اول جهانی توصیف کرد و گفت صدها گردان شهادت طلب آموزش دیده در کنار صدها گردان رزمی آماده فعالیت هستند. امام جمعه استاندار و فرمانده سپاه شیراز در بیانیه مشترک کشته شدن عبدالله اسکندری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه را تأیید کرده و تسلیت گفتند. به گزارش ایرنا سپاه فجر استان فارس نیز در بیانیه جداگانه‌ای از آقای اسکندری به عنوان شهید مدافع حرم حضرت زینب نام برده است. عبدالله اسکندری در نبرد با مخالفان مسلح حکومت سوریه کشته شده است. رئیس مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت از مصرف سرانه حدود 40 میلیارد نخ سیگار در ایران خبر داده است. کاظم ندافی که به گزارش خبرگزاری مهر در مراسم جهانی روز بدون دخانیات صحبت می‌کرد، برای کاهش مصرف دخانیات خواستار افزایش 50% قیمت سیگار شد.
سپاسگزارم جمشید زند. خلاصه مهمترین خبرها رو بار دیگر به آگاهیمون رسون دوستان. پیش از اون که تکرار برنامه هفتگی دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان رو بشنویم، من به اتفاق همه همکارانم جمشید زند که در استودیو کنار منه و همینطور مارتین در اتاق فرمان تا برنامه های دیگری که کنار شما خواهم بود به شما بدرود میگم و از شما دعوت میکنم که تکرار برنامه دیدگاه ها رو بشنوید که این بار امیر مصدق کاتوزیان انتخابات ریاست جمهوری در سوریه رو با مهمانان برنامه زیر ذره بین برده است. این شما و این برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این هفته روز سه‌شنبه 13 خرداد بخش‌های تحت کنترل ارتش سوریه شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور خواهد بود. برخلاف سابق، این بار رای دهندگان سوری که به پای صندوق می‌روند با تنها دو گزینه آری یا نه به بشار اسد نامزد حزب بعث در انتخابات ریاست جمهوری روبرو نیستند. در انتخابات روز سه‌شنبه رای دهندگان سوری در میان سه نامزد یکی را برمی‌گزینند، میان بشار اسد رئیس جمهوری کنونی و دو رقیب انتخاباتی او ماهر عبدالحفیظ حجار رهبر حزب اراده ملی و نماینده مردم حلب در مجلس سوریه و حسان عبدالله نوری تکنوکرات معتمد حکومت و دبیر کل اتاق صنایع دمشق. در امتداد آنچه بهار عربی لقب گرفت و سرکوبی خونین تظاهرات مسالمت‌آمیز در آغاز این اعتراض‌ها در سوریه به ضرب اسلحه نیروهای حکومتی و تشکیل گروه‌های مسلح مخالف حکومت، بیش از دو سال پیش تغییراتی در قانون اساسی سوریه داده شد که به موجب آن معرفی نامزد در انتخابات ریاست جمهوری از انحصار حزب بعث درآمد و تشکیل سایر احزاب هم به رسمیت شناخته شد. اما به موجب همین تغییرات تنها کسانی می توانند نامزد انتخابات شوند که در 10 سال گذشته مقیم سوریه بودند. بنابراین چهره های شاخص مخالف که در تبعید به سر می برند خود به خود صلاحیت نامزد شدن در انتخابات روز سه‌شنبه را نداشتند. ائتلاف شورای ملی، گروه های مسلح سکولار مثل ارتش آزاد سوریه و سلفی های حامی القاعده مثل دولت اسلامی عراق و شام در بیانیه ها و از زبان سخنگویان خود این انتخابات را نمایشی توصیف کردند. از سوی دیگر بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، ماه گذشته هشدار داد که انتخابات روز سه‌شنبه مخل کوشش‌های بین‌المللی با هدف یافتن راه حلی سیاسی برای جنگ داخلی 3 ساله سوریه است. در یک سمت‌گیری متفاوت با روسیه و چین، آمریکا، بریتانیا و فرانسه، سه عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل، در کنار آلمان، ایتالیا، ترکیه، مصر، اردن، قطر و عربستان سعودی هم در هفته گذشته متحداً حکومت بشار اسد را محکوم و از مخالفان حکومت حمایت کردند. اما علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران، در هفته گذشته پیش بینی کرد بشار اسد در این انتخابات در سمت خود ابقا خواهد شد و همزمان از اعزام یک گروه ناظر انتخابات از ایران به سوریه خبر داد. کیفیت و نتایج انتخابات این هفته ریاست جمهوری سوریه موضوع بحث برنامه دیدگاه هاست در بررسی 3 میهمان این هفته: حسن هاشمیان، تحلیلگر سیاسی جهان عرب در استانبول، رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه گلاسکو در بریتانیا، و مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا. آقای هاشمیان، این انتخابات در چه شرایطی داره برگزار میشه؟ نامزدها و حامی‌ها از یک سو و مخالفان چه موازی دارن در این انتخابات؟
این انتخابات در شرایط غیر انتخابی برگزار میشه. 2/3 خاک سوریه در حاکمیت آقای بشار اسد نیست. در بیشتر شهرها جنگ الان ادامه داره. حدود 8 میلیون سوری در داخل و خارج سوریه آواره هستند. در حال حاضر 3 نامزد برای انتخابات معرفی شدند که از جمله آقای بشار اسد هستند. 2 نفر دیگه از میان خود افراد دولتی هستند. آقای حسان نوری که ایشون قبلا معاون رئیس جمهور در امور توسعه اداری بودند، و همینطور آقای ماهر حجار که نماینده مجلس و در سال 2012 وارد مجلس شد، انتخاباتی که خیلی مبهم و زیر سوال بود. تمام گروه‌های اپوزیسیون در داخل تحریم کردن این انتخابات. کردها، گروه تنسیقیات، همچنین گروه نهادینه کردن حکومت، و جبهه تغییر و آزادی که رهبرش آقای قدری جمیل هست و اتفاقا بعد از اصلاحات قانون اساسی در داخل سوریه یک نوع فرایند آشتی ملی رو خود آقای بشار اسد مطرح کردن و علی حیدر که از نزدیکان آقای قدری جمیل رو به عنوان وزیر آشتی ملی معرفی کردن، ایشون هم این انتخابات رو تحریم کرده. بنابراین کسی در داخل شرکت نکرده، گروه های اپوزیسیون خارج که همه این انتخابات رو تحریم کردن، الان فقط آقای بشار اسد و اون دو نامزدی که وجود دارن اینها برای ایشون تبلیغ میکنن و دولت‌های منطقه و همچنین دولت‌های اروپایی و آمریکا این انتخابات رو قبول ندارن.
آقای تغییرزاده، دو سال پیش تغییراتی در قانون اساسی سوریه داده شد در پی اعتراض‌ها به حکومت سوریه و سرکوبی‌های خونین که به موجب اون رأی‌گیری از حالت همه پرسی موافقت یا مخالفت با تنها یک نامزد که قبلا حافظ اسد و تا این دوره بشار اسد بود خارج شد و شکل انتخابات‌های رقابتی رو به خود گرفت. از 24 داوطلب الان همطور که آقای هاشمیان گفتن 3 نامزد برگزیده شدن که یکیش بشار اسده. این تغییر تا چه اندازه میتونه بر روی روند انتخابات این دور و رفتار انتخاباتی شهروندان تأثیر بذاره؟
تصور نمی‌کنم بتونه تأثیر جدی به روند انتخابات بگذاره. همونطور که اشاره شد، دو نامزدی که حالا صلاحیت اونها تایید شده از طرف کمیسیون انتخابات بعد از بررسی و اصلاح قانون انتخابات، کسانی هستند که برای گرم کردن صحنه به میدان آمدن و کسانی نیستند که بشه اونها رو به عنوان رقیب جدی آقای بشار اسد تلقی کرد. انتخاباتی که برگزار میشه که در اصل برگزاری اون هم تردید آیا واقعا اقدام عاقلانه ای بود که آقای بشار اسد شاید زیر نفوذ ایران یا تشویق جمهوری اسلامی به این تصمیم تن داد، آیا این اقدام عاقلانه بود یا میتونست با استفاده از قانون اساسی اصلاح شده دو سال مدت حضور خودشو در قدرت تمدید بکنه و بعد با تثبیت اوضاع انتقال قدرت از حکومت اسد به مردم یا مشارکت گروه‌های مخالف با دولت به نوعی صورت بگیره. اونچه که برگزار میشه به نوعی انتخابات غیر مشروع از نظر مخالفینه و تنها میتونه به نوعی مانع از رسیدن به سازش در آینده کوتاه مدت بشه. حضور این دو رقیب، کسانی که از اونها نام برده شد، آقای ماهر عبدالحفی سجاد که رهبر حزب اراده ملی هست و همینطور عبدالله نوری که سابقه کار در دولت آقای اسد رو داره، نمیتونن با آمدن به صحنه به انتخاباتی که در این وضعیت خاص برگزار میشه مشروعیت بدن.
آقای نوربخش، انتخابات ظاهرن رقابتی این دور سوریه مسلماً اونطوری که آقای تغییرزاده و قبلش آقای هاشمیان گفتن برای مخالفان قسم خورده حکومت بشار اسد باورپذیر نیست، اما در علوم سیاسی و جامعه شناسی مفهومی داریم به نام پیامدهای ناخواسته، یعنی یک حکومتی، یک عنصری یه کاری رو میکنه که لزوماً در ادامه و نتیجه اون کار هدفهایی رو که میخواد نمیگیره، ولی خود به خود این هدفها حاصل میشه. تا چه حد این انتخابات میتونه مصداق این موضوع باشه؟ یعنی اینکه این انتخابات بتونه روند تازه‌ای از شکلگیری رقابت و سیاست چرخش قدرت رو از راه صندوق رأی در سوریه پایه بذاره؟
ولی من فکر نمی کنم، همینجوری که دوستان فرمودن، من فکر نمی کنم این انتخابات هیچ مشکلی رو در سوریه حل بکنه. میدونید که باز همینجوری که دوستان گفتن، این انتخابات محکوم شده توسط مخالفین. آقای بانکیمون رئیس سازمان ملل محکوم کرده این انتخابات رو. این انتخابات نه در حقیقت پشتیبان داخلی دارد از مخالفین و نه پشتیبان خارجی. بشار اسد شاید فکر میکنه این انتخابات نشون دهنده اینه که دولت در حقیقت یه دولت قانونگرا هست به یه تعبیری، ولی که هیچ مشکلی رو حل نمیکنه درون سوریه. همونجوری که دوستان فرمودن، سوریه در شرایطی نیست که بتونه به چنین انتخاباتی دست بزنه. و بعد خب از اون طرف هم من نمیدونم، حالا دولت ایران هم در شرایط بسیار سختی قرار میگیره، به خاطر اینکه آقای روحانی برخلاف احمدی نژاد، برخلاف در حقیقت رهبری در اون مملکت، از ابتدا صحبتشون این بود که با یک انتخابات آزاد سال 2014 میشد مشکل سوریه رو حل کرد. اینه که ایران در مقابل این چه واکنشی در شرایط فعلی انجام بده، خود اون بسیار مسئله است برای ایران و خصوصا دولت جدید. هیچ مشروعیتی نداره این انتخابات و من فکر نمی‌کنم که مشکل رو درون سوریه بتونه حل بکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای هاشمیان، از 7 خرداد انتخابات برای اون دسته از شهروندان سوریه که مقیم خارج از سوریه هستن، مثلا در لبنان آغاز شده. رفتار انتخاباتی سوری‌های خارج چگونه پیش بینی شده؟
همونطور که هم حکومت ایران و هم حکومت بشار اسد میدونه که در داخل فضا انتخاباتی و رقابتی نیست، تلاش کردند که حدود 6 روز قبل از انتخابات در بیرون یک فضای هیجانی انتخاباتی ایجاد کنند که در 2 مرکز، یعنی در لبنان به شهر بیروت و در ایران، میخواستن اینو رقم